بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع. ينقسم العلم الحصولي الى بدیهی و نظری. یکی از تقسیماتی که برای علم شده این است که علم منقسم میشه به بدیهی و نظری. این تقسیم اختصاصی به تصور یا تصدیق نداره. هم تصورات مشمول این تقسیم میشه و هم تصدیقات. ملاک بدیهی بودن این است که نفس این علم را خواه تصور باشه و خواه تصدیق از چیز دیگری کسب نکنه، و ملاک نظری بودن این است که این علم نتیجه علم دیگری باشد. اگر ما برای پیدایش علمی احتیاج داشته باشیم به تأمل و اکتساب و به کمک علم دیگری اون را به دست بیاریم، اون را بهش میگن علم نظری یا اکتساب. ولی اگر بدون فکر و تأمل مفهومی را درک بکنیم به صورت تصور یا حکمی داشته باشیم به صورت تصدیق، این رو میگن بدیهی یا ضروری. تقسیم روشنی است، در کتاب‌های منطقی هم مطرح شده. در کتاب‌های منطقی قضایای بدیهی را به 6 دسته تقسیم کرده. یه دسته بدیهیات اولیه هست و 5 دسته بدیهیات ثانویه. اشاره به این تقسیم می کنند که مجموعاً ما 6 قسم بدیهی داریم که اینها در عرف منطقیین علوم اکتسابی نیستند. البته بدیهیات ثانویه مخصوصا بعضی از اقسامش منشأی داره برای حصول این علم، ولی چون این را از قبیل استنتاج و تأمل و تفکر خلاصه حساب نمی کنن، اینا را بدیهیات به حساب میاره. ولی درباره همه اینها از لحاظ اینکه بدیهی باشند ولو بدیهی ثانوی، جای تأمل هست که حالا عرض میکنم. ینقسم العلم الحصولی الى بدیهی و نظری. البدیهی که یه اسم دیگه شم ضروری هست و یسمی ضروری ایزن، ما لا یحتاج فی حصوله الى اکتساب و نظر. برای اینکه ما اون علم را به دست بیاریم احتیاج نداره به اینکه اکتساب کنیم. اکتساب یک تأملی میخواد، میبایست یک کاری نفس انجام بده و از چیز دیگری اینها را به دست بیاره. و نظر هم یعنی باید تأمل بکنه. از این جهت بهش میگن نظری، یعنی چیزی که با تأمل به دست میاد. البته نظری اصطلاح دیگری هم داره در مقابل عملی که اون اینجا ملحوظ نیست. که تصور مفهوم الوجود، مفهوم وجود را ما از چیز دیگری به دست نمیاریم. مفهوم وجود قابل تعریف نیست، یه مفهومی است بدیهی. مفهوم شیء، مفهوم وحدت، این مفاهیمی که از یه چیز دیگری به دست نمیان و شاهدش این است که قابل تعریف نیستن، جنس و فصل ندارن، اینها مفاهیم بدیهی هستند در تصورات. تصدیقات مثل این که الکل اعظم من جزئه، الاربعه زوجون. برای اینکه نفس تصدیق کند که کل بزرگتر از جزء است، احتیاج نداره به استدلال. وقتی کل را تصور کرد و جزء همون کل را هم تصور کرد، به ضروره حکم میکند به اینکه کل بزرگتر از جزء. این تعریف بدیه. و نظری ما یحتاج و فی تصوریهی انکان علمن تصوریهن و فی تصدیق بهی انکان علمن تصدیقیهن. محتاج به چی هست؟ الاکتساب و نور که تصور ماهیت الانسان و الفرز، ماهیت یک شیء را برای کسی که نمیشناسه وقتی شما میخواد تعریف کنید باید یه مفاهیم دیگری را ذکر کنید که اونها را میشناسه و از راه اون مفاهیم اون وقت اون ماهیت را تصور بکنید. حالا ماهیت انسان و ماهیت فرس و اینها یه مقداری درش خفا هست، چون ما خودمون میشناسیم ماهیت انسان را، نباید کسی برامون تعریف کنه یا خودمون با از راه دیگری به دست بیاریم. مثلا ماهیت جن را بفرمایید، ماهیت ملک را. و تصدیق به ان زوایا الثلاث من المثلث مساویه لقائمتین، یه قضیه ریاضی است که مجموع زوایای مثلث همیشه مساوی با دو قائمه هست، 180 درجه است. این جور نیست که هر کس زوایای مثلث را تصور کنه و مفهوم 180 درجه را به ضروره حکم کنند که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. این دلیل میخواد. یا ان الانسان ذو نفس مجرده، هر کسی انسانها را میبینه این علم ضروری نداره به این که دارای نفس مجرد هست، احتیاج به دلیل داره که نفس مجرده. اینم تصدیقی است غیر بدیهی. و قد انها البدیهیات الی ستت اقسام، منطقی این گفتن که بدیهیات 6 قسم، هیل محسوسات، متواترات، تجربیات، فطریات، وجدانیات و اولیات، علاما بیانوه و فلمنطق. درباره محسوسات، یعنی اگر ما علم پیدا کردیم به این که یک شیء محسوسی در خارج هست، این علم معلوم نیست همیشه بدیهی باشه، برای اینکه در خیلی از موارد خطا واقع میشه، ما خیلی چیزها رو حس میکنیم و در خارج اونجور نیست، مطابق با واقع نیست. پس صرف این که ما چیزی را حس کردیم و علمی از راه حس برای ما پیدا شد، این بدیهی نیست که 100% مطابق با واقع. مگر اینکه منظور از محسوسات این باشه که اون محسوسات بالاصاله، یعنی اون صور حسیه‌ای که معلوم به ذات ما هست، صورت حسی را که درک میکنم این نمیتونم تردید بکنم که آیا درک کردم یا نه، آیا هست در ذهن من یا نیست. خود اون صور حسیه‌ای که در ظرف حس وجود داره، بله اونها بدیهی است و به صورت قضیه هم میتونم بیان کنم که فرض فرمایید سیبی که من تصور کردم سرخ رنگ است، این قضیه بدیهی است. ولی محسوس خارجی را ما علم بدیهی نداریم بهش، به خاطر اینکه در بسیاری از موارد خطا واقع میشه و ما باید از برهان بفهمیم که آیا این ادراک ما مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. همین که ادنا شکی درش بیاد خب بدیهی نیست. و اگر به اون معنی که عرض کردم بگیریم، یعنی صوری را که در ذهن درک میکنیم، اینها با علم حضوری درک میشن، از قبیل وجدانیاته. پس یک قسم خاصی از بدیهیات نمیشه. یکی هم متواترات. متواترات چیزهایی است که توطئه بر کذب را درش ما محال بدونیم، اونقدر اخبار برای ما نقل بشه که محال بدونیم که گویندگانش اینا توطئه کردن که این دروغ را بسازن. این فرق میکنه، موارد فرق میکنه، اشخاص فرق میکنه و به هر حال یک دلیلی داره که ما این را میپذیریم، یعنی استدلال میکنیم بر این که این اشخاص توطئه بر کذب نمیتونن بکنن. حالا چرا نمیتونن بکنن؟ باید باز اون هم با دلیلی ثابت بشه که چرا اینا توطئه بر کذب نمیتونن بکنن. باید بدانیم که اینا همدیگر را ندیدن، یک دایی مشترکی بر این کار ندارند. از این راه ها، از این قرائن روی هم انباشته بشه، اون وقت ما یقین پیدا کنیم که این خبر صحیح. پس اینها هم بی دلیل نیست، بدون اکتساب نیست، مجموعه قرائنی است به هم زمیمه میشه تا اینکه موجب علم میشه. این هم رو نمیشه بدیهی حساب کرد. و تجربیات، درباره تجربیات حرف خیلی زیاده که منظور از این تجربیاتی که اینجا گفته میشه چیه و چگونه ما علم پیدا میکنیم بهش. اون چه معروف است در تعریف تجربیات این است که وقتی ما یک امری را مکررن آزمایش کردیم که یک اثری ازش ظاهر میشه، نفس علم پیدا میکند اجمالاً به این که یک علتی برای این اثر در ذات اون مؤثر هست، یا این ذاتشه یا واجد یک علتی است. به طور اجمال تجربیات رو اینجوری معنا میکنه و میگن در این موارد ما علم پیدا میکنیم که اون شی مؤثر هست در اون اثر. مثلا وقتی که نار را هزارها بار آزمایش کردیم دیدیم میسوزونه، یا مثال معروف سقمونیا را آزمایش کردیم دیدیم مسهل صفرا هست. وقتی بارها مکررن تجربه کردیم علم پیدا میکنیم که در ذات این شی یک علتی هست که منشه اون اثر میشه، حالا یا این ذاتشه یا جزء ذاتشه یا لازم ذاتشه. علت را عیناً نمیشناسیم ولی اجمالاً علم پیدا میکنیم که این علت در این شی هست. اینو میگن تجربی. ما حالا چرا ما علم پیدا میکنیم؟ در تبیینش بیانات مختلفی گفته شده که معروفترینش این است که قصر دائمی و اکثری محاله. یعنی اگر بگیم این شی اتفاقا در اینجا این اثر را کرده و خودش علت این شی نبوده یا جزءش علت نبوده و تحت تأثیر یک عامل خارجی و قصری منشأ این اثر شده، این قصر همیشگی نمیشه باشه. قصر اکثری و دائمی محاله. پس وقتی دیدیم در اکثر موارد این کار را میکنه میفهمیم خودش علته. اگه این بیان را بگیریم این نه تنها بدیهی نیست بلکه مبتنی است بر یک قضیه نظری. یعنی که قصر اکثری و دائم محال است، این خودش قضیه نظری است. باید اثبات بشه با برهان که چرا قصر اکثری و دائم محال. ما چیزی که مبتنی باشد بر یک قضیه نظری که اینا نمیشه بدیهی تلقی کرد. البته وجه‌های دیگری هم هست برای اثبات اینکه تجربیات مفید یقین هستند که حالا اینجا محل بحثش نیست، اگر یه وقت در منطق بحث کردیم اونجا باید مطرح بود. به هر حال تجربیات را هم بدیهی تلقی کردن این کار مشکلی است. یکی دیگه فطریات. فطریات را تعریف میکنن به اون قضایایی که قیاساتها معها، یعنی واسطه داره ولی واسطهش همیشه در ذهن حاضره. میگیم الاربعه زوجون لانه منقسمون الی متساویین. زوجیت چیه؟ اینه که یک شی تقسیم بشه به دو شی مساوی. عددی اگر منقسم بشه به دو عددی که مساوی باشن اینو میگیم زوج. اربعه رو وقتی تصور کردیم میبینیم اینجوری بلافاصله حکم میکنیم که الاربعه زوجون. پس وقتی ما میگیم الاربعه زوجون این بی دلیل نمیگیم، دلیلش این است که منقسمون الی متساویه. اما دست یافتن به این دلیل احتیاج به فکر نداره. این واسطه حد وسط این برهان همیشه در ذهن حاضره. از این جهت بهش میگن فطریات. این هم خب بالاخره پس واسطه این میخواد، این هم بدیهی حقیقی نیست، منتها یه واسطه ایست که در این مورد ما علم بهش داریم. خب حالا اگر گفتیم از سبتتو فردان و زوجون، خب اونم میفهمیم که سبته هم منقسمون الی متساویه. سمانیه چطور؟ اونم منقسمون الی متساویه. کم کم میرسه به جایی که اشخاص فرق میکنن. یک کسانی هستند که 16 هم میدونند که منقسم متساویه اینه، 32 هم میدونند، 64 هم میدونند، 124 هم میدونند و همینطور 128. برای اینکه زیاد در اینها ممارست کردن، قواعد ریاضی را بلد هستن، علامت زوج بودن را میشناسن، میگن یه عددی وقتی سمت چپ چپش زوج باشه اون عدد زوجه. تا یه عددی را نگاه میکنن میبینن سمت چپش زوجه میفهمن اون عددم زوجه. یه کسانی هستن قواعد ریاضی بلد نیستن، به سمت راستش مذهب. کسانی که ممارسه در ریاضیات ندارن، قواعد ریاضی نمیدونن، به ذهنشون نمیاد یک عدد بزرگی رو وقتی بهشون القا کنن نمیفهمن این منقسم متساوی این هست یا نه. پس این میشه نسبی، برای بعضی از اشخاص همیشه یه حد وسطش حاضره، برای بعضی ها نیست. پس یه همچی چیزی هم را نمیشه بگند، یک حدی معین کنند که چگونه اعدادی زوج بودنشون از فطریات و چی ها نیست، نسبت به اشخاص فرق میکنه. مگر اینکه بگیم این حضور، این حضور بلعرز هست، اینا چون یاد گرفتند قواعدش را از این جهت حضور دارند. ما فطریات اونایی میگیم که حتی احتیاج نداشته باشند به ممارست و یا یاد گرفتن قواعد، و ولذا میگیم فطری هست، یعنی خود به خود در سرشتشون هست. به هر حال این هم بدیهی گفتنش یه خورده آب برمیداره. ول وجدانیات، وجدانیات اوناییست که ما با علم حضوری میابیم، احساس ترس، کسی خود احساس ترس خودش رو میکنه وجدانن میابه، این خودش رو با علم حضوری یافت. بله، قضیه ای که ساخته میشه بر اساس این علم حضوری که میگه انا خائفون، این میشه از قضایای بدیهی. و یکی هم اولیاته، اولیات رو تعریف کردن به قضایایی که صرف تصور موضوع و محمول کافی بشه برای حکم، دیگه هیچ حد وسطی نخواد، حتی حد وسطی که در ذهن هم بگیم همیشه حاضر است. وقتی ما کل و جز را تصور میکنیم و بزرگی و کوچکی را، حکم میکنیم به اینکه کل بزرگتر است از جز، احتیاج به استدلال هم نداره، اصلا کل یعنی همین. نتیجه اینکه بدیهیات میشه به دو دسته تقسیم کرد. یه دسته بدیهیاتی که از علوم حضوریه اخذ میشه، چون خود علوم حضوریه قابل خطا نیستند، اون مفاهیمی هم که بلا واسطه از اون علوم حضوریه حکایت میکنن اونها هم قابل خطا نیستن. حالات وجدانی را ما با علم حضوری میابیم، وقتی اینا به صورت قضیه در آوردیم، این قضیه هم حکایت از همون حال وجدانی میکنه، اونی که با علم حضوری یافتیم. همونطور که اون علم حضوریش قابل خطا نیست، این مفاهیمی هم که ازش اخذ میکنیم به صورت قضیه بیان میکنیم، این هم قابل خطا نیست. این یه دست از بدیهیات، قضایایی که بلا واسطه حکایت از علوم حضوری میکنن. این قضایا همیشه شخصی هستن، قضیه شخصی هست، انا خائفون، انا موجودون، اینجور چیز هست. موضوعش همیشه یه چیز مشخصی است که با علم حضوری داریم. یه دسته هم قضایای اولیه هست که اینا در واقع قضایای تحلیلی هستن، یعنی مفهوم محمول از خود مفهوم موضوع به دست میاد. بزرگتر بودن کل از جز یک از تحلیل کل و جز به دست میاد. کل و جز یعنی اونی که کلش بزرگتر از جز است، همش اون همه هست، اون یه قسمتی است. بزرگی هم همینجوری، بزرگی مفهومی است که ما دو چیزا که پهلو هم میذاریم یکی بخشی از او را تشکیل بده. گویا این که در ظاهر این دو تا مفهوم هستن مباینند، اما با تحلیل مفهوم موضوع به دست میاد. اینها هم بدیهی است. کسی که این تحلیل براش روشن هست، یعنی تصور موضوع محمول را دقیقا میتونه بکنه، میفهمه که مفهوم محمول قابل انفکاک از موضوع نیست. این دو دسته رو ما از بدیهیات میتونیم بپذیریم، اما بقیه را بدیهی نامیدن خیلی مشکله، مخصوصا محسوسات و تجربیات. به هر حال منطقیین 6 دسته بدیهیات را پذیرفتن که یه دسته را گفتن اولیات و بقیه را گفتن بدیهیات ثانویه. اولیات اوناست که صرف تصور موضوع محمول کافیه برای حکم، بدیهیات صرف تصور کافی نیست، یه چیزی هم زمینه میخواد، یا به کار بردن حس، یا فرض فرمایید تجربه، یا اخبار دیگران، این چیزا هم باید زمینه بشه بهش تا اینکه علم بدیهی حاصل بشه. و قد انهو البدیهیات الى ستت اقسام، یعنی بدیهیات را به 6 قسم رسانده اند. و اول البدیهیات بالقبول الاولیات، گفتن در بین این 6 قسم اون چه اولا به قبول هست و زودتر نفس میپذیره بدیهیات اولی است. و اونها قضایایی است که یک فیف تصدیق بها مجرد و تصور الموضوع و المحمول. البته اینو باید توجه داشته باشید که گاهی تصور موضوع و محمول تصور نظری است، ولی این منافات نداره به اینکه خود قضیه قضیه بدیهی باشه. ملاک در بدیهی بودن قضیه این است که حکم احتیاج به حد وسط داشته باشه، ولی ممکنه تصور موضوع و محمولش نظری باشه. وقتی موضوع و محمول تصور شد، اما به ضروره و اما بالاکتساب، حکم به ثبوت محمول الموضوع اون احتیاج به حد وسط نداره. که قولنا الکل اعظم من جزئه الشیء ثابت لنفسه، تصور موضوع محمول کافی باشد در قضایای حملیه. او المقدم و تالی، یعنی تصور مقدم و تالی کافی باشه برای حکم. در کجا؟ در قضایای شرطی. که قولنا العدد و اما زوجون و اما فرد، که این قضیه منفصله حقیقی است که یکی از اقسام قضایای شرطیه. یعنی العدد و انکان زوجن فلیسه به فردن و انکان فردن فلیسه به زوجن. ما به طور اختصار به صورت قضیه منفصله حقیقیه که مانعت الجمع و مانعت الخلو هست بیان میکنن، میگن العدد اما زوجون و اما فرد. یعنی شکل قضیه حملیه است، ولی در واقع قضیه منفصله حقیقیه. در میان بدیهیات اولیه باز گفتن که یک قضیه‌ای داریم که اون از همه بدیهی تر هست و اول الاوائل و ابده البدیهیات، و اون قضیه محال بودن اجتماع نقیزه اینه. و اول الاولیات بالقبول، در میان اولیات باز اون چه سزاوار هست به قبول، سزاوار تر است، قضیه امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع هما. در باب تناقض، اونجا که اقسام متقابل این را بیان می کردیم، اونجا شاید به این مسئله پرداخته باشیم، یادم نیست که در زمین بحث بوده یا نه. گفتیم که مسئله تناقض به چند صورت مطرح میشه. اولا اصلا اختلاف در این که تناقض بین مفردات است و به تبع مفردات در قضایا میاد، یا تناقض صفت قضایا است. و به فرض این که صفت قضایا باشه، قضیه فلسفی است یا قضیه منطقی است. فرق بین قضایای فلسفی و منطقی هم میدونید چیه. قضایای منطقی ناظر هست به یک قضایای دیگر ذهنی، خودشون یه امر ذهنی است، مصداقش هم یه امر ذهنی است. اما قضایای فلسفی ناظر به خارجه. وقتی میگیم تناقض محاله، آیا مفادش این است که اجتماع وجود و عدم در خارج محال است؟ این یه قضیه فلسفی است. یا معنای این که تناقض محال است، یعنی صدق و کذب قضیه موجبه و سالبه ای که از نظر منطقی متناقض این حساب میشن، صدق و کذب اونها محال است. پس یه حرف اینه که اولا تناقض در مفردات است یا در قضایا، و بعد وقتی در قضایا فرض کردیم اصل در تناقض است، مفاد اجتماع نقیز این محال است. مفادش این است که وجود و عدم خارجی با هم جمع نمیشن، یا مفادش این است که القضیتول لا یمکن ان تکون صادقتن و تکون نقیزتها نقیزها ایزن صادقن. ایشون نظرشون اینه که این قضیه تناقض اصالتاً یه قضیه منطقی است. البته تصریح به این مطلب نمی فرمان، ولی لازمه فرمایشون اینه. میگن مفاد قضیه اجتماع نقیزه این محال است اینه که یک قضیه نمیشه هم خودش صادق باشه و هم نقیزش. یا بفرمایید که هم ایجابش صادق باشه و هم سلبش. اجتماع نقیزین را میبرن روی ایجاب و سلب یک قضیه. ایجاب و سلب یک قضیه محال است، یعنی دو تا قضیه منطقی محالن اجتماع در صدق یا اجتماع در کذب داشته باشن. و اول الاولیات بالقبول قضیت امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاعه ما التي يفسح عن قولنا. این قضیه رو به این صورت بیان میکنیم: اما ان یسلق الایجاب و یکذب السلب او یسلق السلب و یکذب الایجاب. پس ایشون قضیه محال بودن اجتماع نقیزین را یک قضیه منفصله حقیقیه میدونه که خود اون ناظر به دو تا قضیه دیگر است. یا ایجاب صادق است و سلب کاذب. ایجاب و سلب کجاست؟ در دو تا قضیه. دو تا قضیه باید داشته باشیم، یکیش موجبه باشه یکیش سلبه سالبه. اون قضیه یا موجبش صادق است و سالبش کاذب یا بالعکس. نمیشه که هر دو تا قضیه که متناقضین هستن هم صادق باشن و نمیشه هر دوشون هم کاذب باشه. اما ان یصدق ایجاب و یکذب السلب، یا ایجاب صادق است و سلبش کاذب. پس ملاک را اجتماع صدق و کذب میگیرن. این که میگن محال است اجتماع نقیزین، یعنی صدق و کذب نقیزین محال است. نقیزین چی هستند؟ دو قضیه ای هستند که یکی موجب است و یکی سالبه. پس ایشون دو تا ادعا دارن، یکی این که مسبب این قضیه ایجاب و سلب است که در دو قضیه دیگه طبعا تحقق پیدا کنه. یکی هم این که مفاد قضیه اجتماع نقیزین قضیه منفصله حقیقیه است، به همین صورت که ملاحظه می فرمایید. اما این یستق الایجاب مثل العدد اما زوجون و اما فرد. اینجوری میشه القضیتان المتناقضتان اما ان یصدق موجبتهما و یکذب و تکذب سالبتهما او تصدق سالبتهما و تکذب موجبتهما. و هی منفصلتون حقیقیتون تصریح میکنند که این قضیه اجتماع نقیزین محاله است، این قضیه منفصله حقیقیه است. و قضیه ایست که لا تستغنی انها فی افادت العلمه قضیتون نظریتون ولا بدیهیه. هیچ قضیه ای اعم از این که بدیهی باشد یا نظری باشد از این قضیه مستغنی نیست. این هم یه مسئله دیگریست که نقش این قضیه نسبت به سایر قضایا چیه. بعضی در این باره خیلی مبالغه کردن. صدر متعلین در یک جا می‌فرماید که نسبت قضیه اجتماع نقیزین محال است به سایر قضایا مثل نسبت واجب الوجود است به ممکنات. یه همچو تعبیر مبالغه آمیزی را به کار می‌برد که گویا خود این قضیه است که اصلا قضایای دیگر را به وجود میاره. این بسیار مبالغه آمیز است همچو تعبیری و چنین چیزی نیست. این ما اگر یک قضیه اجتماع نقیزین داشته باشیم، همین قضیه هیچ وقت علم دیگری به ما افاده نمی کنه. علوم دیگر جای دیگه باید کسب بشه، صرف این قضیه که علوم دیگر را پدید نمیاره. بعضی توجیه کردند که منظور این نیست که قضایای دیگر را به وجود میاره این قضیه، بلکه منظور این است که تصدیق به سایر قضایا متوقف بر اینه. اون هم باز فی الجمله خالی از مبالغه نیست. ما ممکن است تصدیق به یه چیزی داشته باشیم اصلا توجه به قضیه اجتماع نقیزین رو نداشته باشیم. یه علم حضوری فرض کنید، من دارم چیزی رو میبینم، من خودم موجودم، منم موجودم، تصدیق میکنم به وجود خودم و اصلا یادم هم نیست که در عالم قضیه اجتماع نقیزینی هم هست. پس علم من مرهون او نیست. این که من این تصدیق را می کنم، نه این که این تصدیق از جای دیگری به دست آمده، اگر این تصدیق از جای دیگری به دست اومده بود، از اون تصدیق این نمیشد بدون توجه به اون این تصدیق پدید بیاد. بالاخره بعضی گفتن که مضاعف بودن علم، یعنی اون یقینی که در فلسفه مطلوب هست که علم داشته باشیم به چیزی و محال بدونیم نقیزش را، علم به ان المحمول ثابت للموضوع ولا یمکن ان لا یکون کذلک، این علم به این درجه از شدت و اتقان نمی رسد مگر اینکه بدانیم وقتی چیزی ثابت است نقیزش محاله. وقتی اون وقت تصدیق کردیم چیزی را با توجه به اینکه نقیز این محال است، اون وقت بفهمیم که این علم علم مضاعفی است و به حد یقین برسد. یقین به این اصطلاح یعنی علم مضاعف. این مطلب را تا یه حدی میشه پذیرفت، ولی اون مطالب دیگه ای که فرمودند به نظر میرسی که مبالغه آمیزه. لا تستغنی انها فی افادت العلم قضیت و نظریت، یعنی برای اینکه یک قضیه نظری افاده علم کند مستغنی از اون نیست. علمم را معنا کنیم با اون یقین مضاعف، یعنی لا یمکن ان لا یکون کذلک. باز هم تعبیر یه مقدار تعبیر رسایی نیست، چون قضیه افاده علم نمی کنه. بله، هیچ قضیه‌ای مستغنی ازش نیست، حتی الاولیات. برای اینکه ما وقتی میگیم الکل و اعظم من جزئه، این در صورتی افاده علم میکند ادام من ان نقیز، در صورتی که نقیزش را من میکنه و کان نقیزها کاذبن، بدونیم که نقیزش دروغه. ولی اگر احتمال بدیم که با این که میدانیم که الکل و اعظم من جزئه، در این حال ممکن باشد که در عین اینکه اعظم از جزء است اعظم نباشد، اگر یه همچه احتمالی را بدیم این افاده یقین نمی کنه. در صورتی که افاده یقین میتونه که بدونیم که حالا که جزم داریم که این محمول برای موضوع ثابت است، جزم هم داشته باشیم که نقیزش دیگه محاله. فهی اول قضیت یتعلق به تصدیق و الیها تنتهی جمیع العلوم النظریت و البدیهیه فی قیاس استثنائی یتم به العلم. بنابراین باید بگیم اولین قضیهی که ما علم داریم بهش یعنی یقین مضاعف، این خود این قضیه هست و سایر قضایا این درجه از علم و یقینی بودنشون را مرهون این قضیه هستن. خب حالا چگونه سایر این قضایا از این قضیه استفاده می کنن؟ این قضیه خودش گفتیم این قضیه منفصله حقیقیه هست. وقتی قضیه منفصله حقیقیه بود این قضیه مثلا مقدم قرار می گیره. باید یه استثنایی بهش بخوره، بگیم که القضیتان اما تصدق موجبتهما و اما القضیتان المتناقضتان، یا سالبشون صادق است و یا کاذبشون صادق است. این حکم کبرا را پیدا میکنه. البته قضیه در قیاس های استثنایی صغرا و کبرا نیست، ولی حکم کبرا را ده. اون وقت بعد میگیم که لکن استثنا میکنیم، هذه القضیتو موجبش صادق است در بین این دو قضای قضیه، ایجابش صادق است، پس نتیجه میگیریم که سلبش کاذب است در شکل یک قیاس استثنایی. پس احتیاج سایر علوم، این که میگیم همه علوم منتهی به این قضیه میشن، در یک قیاس استثنایی است. یتم به العلم، به وسیله این قیاس استثنایی هست که علم تام میشه، یعنی امکان خلاف سلب میشه، محال شمرده میشه. فلو فرض فیها شک کن، اگر فرض کنیم که این قضیه قابل شک باشد، همه علوم مشکوک خواهد شد. سرا ذلک فی جمیع القضایا و بطل العلم عن اصله، یعنی ریشه علم دیگه کنده میشه، هیچ علمی نخواهیم داشت. برای اینکه هزاری شما با برهان اثبات کنید که این محمول برای این موضوع ثابت است، میگیم بله در این حالی که ثابت است ثابت نیست. ما اونا نفی نمی کنیم، میگیم ثابت است، اما در این حالی که ثابت است ثابت نیست، برای اینکه اجتماع نقیزه این ممکنه. پس برای اینکه بدانیم که این علم یقینی هست و نقیزش محاله، احتیاج به این قضیه داریم. و یتفرع علی ذلک، چند تا نتیجه از این مطلب میگیره. اولا ان لنا فی کل قضیه مفروضه قضیه حقه اما هی نفسها او نقیزها. این کلمه قضیه اولی را باید به موضوع معنا کنیم، یعنی در هر موردی هر چیزی را که شما فرض بکنید یک قضیه سالبه میشه در موردش تشکیل داد، یک قضیه موجبه، حتما یکی از این دوتا حق هستن یعنی صادق هستن. فی کل قضیت مفروضتن، یعنی در هر موردی که شما فرض بکنید ما یک قضیه حقی داریم. البته حالا میشه گفت قضیه هم یعنی همین قضیه اصطلاحی، منتها اون وقت بگیم در هر قضیه یک قضیه صادقی داریم یه خورده جور در نمیاد. مثلا زیدون قائمون، بگیم در مورد زیدون قائمون، در مورد قضیه زیدون قائمون یک قضیه حقی داریم، این خیلی جور در نمیاد. به هر حال مطلب روشنه، یعنی هر موردی را که ما فرض کنیم، هر محمول و موضوعی را که فرض بکنیم، یا هر مقدم و تالی را فرض کنیم، یا ایجابش صادق است یا سلبیش. ثانیاً ان نقیض الواحد واحدون و ان لا واسطه بین النقیضین، دیگه شق ثالث نداره، یا ایجابش صادق است و یا سلبش، دیگه بین یه چیزی داشته باشیم معنا نداره. پس نقیض واحد واحد است، اگر موجب است یک نقیض داره، اگر سالب هم هست یک نقیض داره. و ثالثاً ان التناقض بین التصورین مرجعه الى التناقض بین التصدیقین. این همون مسئله بود که اشاره کردن که اختلاف است، که تناقض اصالتاً بین تصورات است، در مفردات است و به تبع اونها به تصدیقات سرایت میکنه، یا تناقض اصالتاً مال تصدیقات است، به تبع اونا در مفردات جاری میشه. ایشون اصل در تناقض را در قضایا میدونه. اون وقت میفرمایند وقتی میگیم انسان و لا انسان اینا متناقض این هستن، یعنی نمیشه یک شیئی هم انسان باشد و هم لا انسان، باید منحل بشه به قضیه. و به عبارت دیگه ما میتونیم قضایا را برگردونیم، تأویلش کنیم به صورت تصورات، تصدیقات را میتونیم به صورت تصورات در بیاریم. مثلا زیدون قائمون را میتونیم برش گردونیم به قیام و زیدن، یه مفهوم تصوری ازش بگیریم. الانسان موجودون، این را همون انسانیت را از شخص بکنیم. الانسان لیس الانسان به موجودن، لا انسان را از شخص بکنیم. اونی که در واقع با هم متناقض هستن، ال انسان موجودن و لیس ال انسان موجودن هستن که متناقضند. اما انسان و لا انسان که میگیم، به اعتبار این است که این دوتا را از اون قضایا به دست آوردیم، یعنی مفهوم تصوری است که از اون تصدیقات گرفتیم. و ثالثاً ان التناقض بین التصورین مرجعه الى التناقض بین التصدیقین، مثل تناقض بین انسان و لا انسان که بازگشتش به این میشه، الانسان موجودون، الانسان لیس به موجودن، لیس الانسان به موجودن، وجود انسان و عدم انسان که بازگشتش به این قضیه میشه، الانسان موجودون و لیس الانسان. حالا گویا در اونجا گفتیم اصلا این دوتا اصطلاح هست، نه این به اون برمیگرده نه اون به این برمیگرده. تناقض در مفردات یه اصطلاح خاصی است، تناقض در قضایا اصلا اصطلاح دیگری است. بله شاید اینم را عرض کرده باشیم که این قضیه اجتماع نقیزه این محاله است، یه قضیه فلسفی است نه قضیه منطقی. به هر حال حالا اینا نظریات مختلفی است که بزرگان فرمودند و ایشون این نظر را انتخاب کرد. تنبیهون از سوفسطی و هو المنکر لوجود العلم مطلقا لا یسلم قضیه اول الاوائل، معمولا فلاسفه وقتی بحث از این قضیه اجتماعی نقیزه اینو اینها می کنند که این منشأ سایر علوم هست و سایر قضایا بهش احتیاج داره، یک گریزی به مسئله سوفسطائیین می زنن. ایشون هم عیناً اینجا همین کار کرده و شاید مناسبتش این باشه که بهترین راهی که میشه اثبات علم کرد همین ابتداء البدیهیاته، که کسی که میگه من هیچ علمی ندارم بهش بگن آقا میشه که یک قضیه هم صادق باشه هم کاذب، در این حالی که صادق از کاذب باشه، در این حالی که کاذب از صادق باشه یا نه. این ساده ترین چیزیست که میشه مطرح کرد برای کسی که منکر علم است و ازش اعتراف گرفت. به هر حال نسبت دادن به یک دسته از کسانی که به نام سوفسطائیین نامیده شدن، سوفیست ها، که اینها مطلق علم را انکار میکنن، میگن اصلا علم به هیچ چیزی امکان نداره. حالا آیا این نسبت صحیح هست یا نیست، کسانی به این قائل بودن یا نبودن نمیدونم، ولی چنین نسبتی داده شده. خب طبعا یک کسی که میگه هیچ علمی نداریم باید قضیه اولوالاوائل، همین قضیه محال بودن اجتماعی نقیزه، این را هم انکار بکنه. خب این هم یه علمیست دیگه. اما اگر اینو انکار نکرد و این علم را پذیرفت، راهی باز میشه برای اینکه آدم تدریجا به گردنش بگذاره که علمهای دیگری هم ممکنه. مثلا بهش بگیم که تو که میگی من شک دارم در همه چیز، این قضیه ای که میگی انا شاک کن، این صادق است یا کاذب؟ راست میگی که شک داری یا دروغ میگی؟ میگم بابا راست میگم، شک دارم دیگه. میگم پس قضیه انا شاک کن قضیه صحیحی است، پس علم داری به این قضیه، به این که شک داری عالمی، اینو نمیتونی انکار کنی. میگم خب بله میدونم که شک دارم. خب پس یه دونه علم پیدا شد. خب حالا که شک داری میشه شک نداشته باشی؟ در این حالی که شک داری میشه شک نداشته باشی؟ من خب دیگه شک دارم دیگه، شک دارم که نمیشه در حالی که شک دارم نداشته باشی. پس معلوم میشه تو قصد پذیرفتی که اجتماعی نقیزه این محال است. اون معناش همینه، چیز دیگری نیست. که گفتن اجتماعی نقیزه این محاله یعنی همین که تو شک که داری در حال شک داشتن نمیشه شک نداشته باشی. پس دو تا قضیه را علم داری. همینطور آرام آرام گردنش میذاریم که علوم دیگری هم تو میتونی داشته باشی. پس این قضیه که علم مطلقا محال است این واقعیتی نداره. اما اگر گفت نه من نه اجتماعی نقیزه میدونم محال است، اصلا شک داشتن خودم هم رو شک دارم، من در همه چیز شک دارم، حتی در شک خودم هم شک دارم، در وجود خودم هم شک دارم، در شک هم شک دارم، اگه همچی چیزی رو گفت این دیگه باش بحث نمیشه کرد. یه همچه کسی از دو حال خارج نیست، یا مغزش اختلال پیدا کرده خب باید فرستاد بیمارستان معالجه بشه، و یا نه این مکابره میکنه، یعنی میخواد در مقام بحث اون چیزی را که میفهمه انکار کنه به واسطه اغراضی، چون میبینه اگر این را بپذیره، این بله را که بگه دنبالش خیلی چیزا میاد، این از اول اینو انکار میکنه تا اینکه تو دردسر نیفته، تا آزاد باشه هر کاری تو دنیا میخواد بکنه، هر جنایتی میخواد بکنه بگن چرا این کارو کردی، میگه مثلا من نکردم، اصلا کسی نیست، چیزی نیست، فاعلی نیست، فعلی نیست. اگر اینجوری هست اینو باید تعدیبش کرد، باید اینجا حبسش کرد، غذا بهش ندن، بگن غذا بودن و غذا و نبودن غذا مساویه، کتکش بزنن بگن کتک خوردن و نخوردن یکیه مساویه، چیزی نیست اصلا، نه زننده ای هست و نه کتکی هست و نه کتک خورنده هست، تا آدم بشه. ولی اگر مریضه باید بزنند معالجه کنه. ولی یه دست از مردم هستن که نه این است و نه آن، نه واقعا مریض هستن مغزشون عیب کرده و نه این اغراض سو رو داره، بلکه به یک وسواس ذهنی مبتلا شدن. البته اینم یک نوع مرض روانی است، اما نه اینکه واقعا مریض باشه و معالجه باید احتیاج به معالجه تیمارستان داشته باشه. اینا یه نوع وسواسی مبتلا شده. علتش هم اینه که بدون اینکه پایه‌های علمی محکمی داشته باشند و عقلشون ورزیده بشه، وارد یه مسائلی شدن، اختلافاتی رو بین اصحاب نظر در اون مسئله دیدن، دیدن این حرف اونا رد میکنه، اون یکی حرف اینا رد میکنه، گفتن پس هر مطلبی هم میشه اثبات کرد هم میشه رد کرد، حرف کیا بپذیریم؟ در هر علمی شما ببینید بالاخره اختلافاتی هست، از بزرگان اون علم هم درش اختلاف داره. فرض کنید در فلسفه شیخ الرئیس حرکت جوهریه میگه باطل، سر متعلقین با اون اصرار اثبات میکنه، اتحاد عقل و معقول و شیخ انکار میکنه، سر متعلقین اثبات میکنه. خب یه آدمی که وارد نیست و خودش قدرت تشخیص و قضاوت نداره، خب میگه این چه علمی شد؟ یکی میگه من حرف شیخ الرئیس رو بپذیرم و حرف سر متعلقین رو، هر دوشون از اعظم بودن. یا در فقه مثلا اختلاف فتاوایی هست، اون یکی میگه اینجور رو میگه اینجور، اما دین که دوتا نمیشه، اون یکی از مراجع بزرگ اون یکی از مراجع بزرگ. امروز من باید از این تقلید کنم، فردا باید از اون تقلید بکنم، امروز بگم اینجوره فردا بگم اونجوره، پس من میشه علمی در کار نیست و نظیر اینا. اینها در واقع مال ضعف عقلشون هست، یعنی ورزیدگی پیدا نکردن، قدرت تعقل ندارن، وقتی مواجه میشن با این اختلافات و شبهاتی که مطرح میشه نمیتونن جواب بدن، از این تنگناهای شبهه ها نمیتونن خارج بشن، اینه که تسلیم میشن، میگن همین درست میگه همون درست میگه، و در نتیجه نه این درست است نه اون درست است. اینجور اشخاصی که مبتلا به این وسواس های فکری شدن در اثر ضعف قوه عقلشون و عدم ورزیدگیشون در مسائل عقلی، اینها رو باید باشون مدارا کرد. اول به همون مسائل که خیلی بدیهی هست مثل همین قضیه اجتماع نقیزین و وجدانیات خودشون، به اینا احالشون داد و آرام آرام ازشون اعتراف گرفت که اینا علم پیدا میشه فی الجمله. بعد مسائلی که مورد اختلاف نیست، بعضی از علوم هست که اختلاف بردار نیست، یا اگرم اختلافاتی باشه خیلی جزئی و نادر هست، مثل ریاضیات، مسئله دو دو تا چهار تا همه عالم قبول دارن و بسیاری دیگر از قضایای حساب و هندسه و امثال این، وادارش کرد که این علوم را بیاموزه تا بفهمه که یک واقع علوم علم ها یادم میتونه پیدا کنه و اختلافی هم درش نباشه، و کم کم متوجه بشه که بله یه سلسله مسائلی هم هست که بدیهی نیست و در راه فهم اونها میبایست تأملاتی کرد، در مسیر این تأملات و استدلالات و استنتاجات اشتباهاتی هم پیدا میشه، حالا بزرگ باشه شخص یا کوچک باشه، اشخاص بزرگ هم گاهی ممکنه اشتباهات بزرگ بود. اون وقت کم کم بفهمه که نه، علمی تو کار هست، میشه علم پیدا کرد، منتها نباید ساده اندیش بود و هر کسی به واسطه اینکه شخصیت بزرگی هست نظرشو پذیرفت. آدم باید سعی کنه که دلیل را ببینه و قدرت دلیل را، اهم اتقان دلیل را، و به اون پابند باشه تا به اشخاص نباشه. بله، از سوفسطی و هو المنکر لوجود العلم مطلقا. منظور از سوفسطی که حالا اینجا مطرح میکنیم یک کسی است که بگه اصلا هیچ علمی برای انسان ممکن نیست. حالا چنین کسی بوده یا نبوده کاری نداریم، فرض میکنیم چنین کسانی بودن، البته نسبت دادن بهشون، ولی چون خیلی بعید هست که از این بزرگانی هم چه حرفایی صادر بشه، بندم از اون شکاکایی هستم که شک میکنم در خیلی چیزا، اینجا هم شک میکنم که واقعا همچی کسایی بودن یا همچی حرفایی میزدن، یا اینجوری نبوده، به اینقدر عرض کنم که غلظت نبوده قضیه. به هر حال اون کسی که منکر مطلق علم هست، لا یسلم قضیت اول الاوائل، قضیه محال بودن اجتماع نقیزین را هم قبول نمیکنه. اذ لو سلمها، ها اگه این قضیه را بپذیره یک راهی برای اثبات علم پیدا میشه. کان ذلک اعترافا من به ان کل قضیتین متناقضتین فان احداهما حقتون صادقه. وقتی اجتماع نقیزین محال شد، معناش اینه که وقتی دو تا قضیه متناقض داریم، یکیش واقعیت داره و و فیه اعترافون به وجود علم ما، پس تو اقلا این را میدونی که در بین اهدل قضیتین المتناقضتین یکیش صادق است، این هم یه علمیست خودش، پس تو منکر مطلق علم میشی. ثم این سوفسطی به ما یظهر من الشک فی کل عقدین، این سوفسطی که در هر قضیهی که براش مطرح میشه میگه من شک دارم. اما ان یعترف به انهو یعلم و انهو شاک کن، استنتاقش میکنیم به قول مرحوم آقای داماد رضوان الله علیه، سر تاسش میشیم، میگیم خب تو که میگی من شک دارم، به شک داشتن خودت علم داری یا نه؟ اما ان یعترف به انهو یعلم و انهو شاک کن و اما ان لا یعترف، نه میگه من در شک خودم هم شک دارم. فعین اعترف به علمی به شک فقط اعترف به علم ما، پس یه علمی رو قبول کرد که داره، علم داره که شک داره. اون وقت اضافه میکنیم بهش که تو که شک داری که محاله که شک نداشته باشی در حالی که شک داری، اونم پس زمینه میشه بهش که پس علم به اینم داری که اهدل قضیت متناقضتین حقتون. فیضاف و الی تسلیمه لقضیت اول الاوائل و یتبعه العلم به ان کل قضیت. خب بگیم حالا چی، تو که شک داری نمیتونی که شک نداشته باشی، این مال همینه قضیه ما، میگیم نقیزه این محاله همینه معنیش، پس اینا میپذیری که هر جا دوتا نقیزه اینی باشه یکیش صادقه یکیش کاذبه. یتبعه العلم به ان کل قضیت این متناقضتین فان احداهما حقه صادقه و تعقب ذلك علوم آخر، آرام آرام دنبالش علمهای دیگه هم را برایش اثبات میکنیم که وجود داره. اینا در صورتی که اون بله اول را بگه، بگه که بله میدانم که شک در شکم شک دارم، به شک داشتنم علم دارم. اما ان لم یعترف به علمی به شکه بل اظهر انه شاک کن فی کل شی و شاک کن فی شکه، در شکش هم میگه من شک دارم. لیس یجزم به شیء، به هیچ چیزی اعتقاد جزمی نداره. این لغت محاجته دیگه با یه همچه کسی بحث کردن بیفایده است. ولم ینجح فیه برهانون، هیچ دلیلی به درده یه همچه کسی نمیخوره. هاد الانسان اما مصابون به آفت اختل به ها ادراکه، این یا واقع دیوونه شده مغزش عیب کرده، باید بفرستنش فلیوراج طبیب. و اما معاندون للحق، نه آدم سالمی است ولی اناد می‌ورزه. یظهر ما یظهر لیدحض به الحق، چون زیر بار حق نمیره از این حرفا می‌زنه. فیتخلص من لوازمه، چون اگه حقی را بپذیره باید مقید بشه به پذیرفتن اون حق و لوازمش رو باید زیر بارش بره، این میخواد راحت باشه از همه چیز، زیر باره هیچ حرفی هیچ قید و شرطی نره. یه همچه کسی را فلیضرب ولیعذب ولیمنع ما یحبه، باید کتکش بزنه، بگن کتکی که در خارج وجود نداره، نه من هستم نه تو، هیچی اصلا نیست، هرچی داد میزنه بگن داد برای چی میزنی، اصلا کتکی نخوردی تو. ولی یجبر علی ما یبغضه، یه چیزایی که ناراحتش میکنه مجبورش کنن انجام بده، اصلا چنین چیزی نیست در عالم، وجود که نداره، تو که نمیدونی چنین چیزی هست، این کار را بکن، غلط این چیز را بخور و امثاله. ال کل شیء و نقیضه عنده سواء، اینو که فرقی نمیکنه که چیزی در خارج وجود نداره، تو مثلا علم به هیچی نداری. ولی همه اینجور نیستن، اونهایی که اظهار شک میکنن منحصر به این دو طایفه نیسته، نه بعضها اولا المبهین لشک، یه دسته کسانی هستند که ممن راجع العلوم العقلیه و هو غیر مسلح بالاصول المنطقیه، این وارد یه مسائل غامضی شده در حالی که آمادگیش نداشته، سلاحش نداشته. ولا متدرب فی صناعت البرهان، بلد نبوده که چجور باید استدلال صحیح بکنند، شرایط برهان صحیح چیه، آموزش ندیده بوده. و شاهد اختلاف الباحثین فی المسائل بالاثبات و النفع، دیده عجب جنجال عجیبی است، یه دسته چیزی را اثبات میکنه یه دسته نفع میکنه. و رأى الحجج التي اقاموها على طرف النقيض، هم بر این طرف نقیض استدلال میکنن هم بر اون طرفش. ولم یقدر لقلت بضاعته على تمییز الحق من الباطل فتسلم، ظاهراً باید طرف یه نقیض باشه، طریق نقیض غلطه. هر دو طرف نقیض را پذیرفته. اون دلیل میاره که اینجور هست میگه تو راست میگی، اون یکی هم میگه اینجور نیست میگه تو راست میگی. فی المسئله بعد المسئله، اون به بعد المسئله هم ظاهراً غلطه. بعد المسئله این مسئله طرفین نقیضش رو میپذیره، مسئله دیگه میاد اونم طرفین نقیضش رو میپذیره. کم کم این حالت براش پیدا میشه که در هیچ قضیه ای ما نمیتونیم یک علم صحیحی داشته باشیم. فعصا الظن بالمنطق، خیال میکنه اصلا قواعد منطقی دروغه. و زعم ان لا طریقه الى اصابت الواقع یؤمن و معه الخطا و فی الفکر، یه راهی که آدم بتونه ایمن از خطا بشه وجود نداره. ولا سبیل الى العلم بشیء الا ما هو علی، هیچ علم به واقعیت نمیشه پیدا کرد. و هذا کما ترا، خود همین که میگه علمی نمیشود به چیزی پیدا کرد، قضاء بطی من به امور کثیرتین، وقتی تحلیلش بکنی میبینید تو همین حرفش قضاوت های قطعی وجود داره. که تباین افکار الباحثین، تو میدونی کسانی هستن و نظرهای مختلف دارن، خودش یک علم. و حجج هم، دلیل هاشون با هم فرق داره. و میدونی که این دلیل ها با هم، حالا به گمان خودش میگه این دلیل هاش ترجیحی نداره، این حرفش، این دلیلش صحیحه، اونم دلیلش صحیحه، پس علم داری به عدم رجحان. و استلزام ذالک قصور الحجت مطلقا عن اصابت الواقع، پس وقتی میبینی که این دلیل ها همه با هم مساوی هستند، پس نمیتوان حق را یافت، پس اینم علم داری بهش، ادعای یک اعتقاد جزمی میکنی که نمیشه علم به چیزی پیدا کرد. یه همچو کسی که در اثر این کجروی ها به این بلا مبتلا شده، فعصا ان یرجع به تنبیه علام از امته، اگه متوجهش بکنند که توی همین ادعاهای خودت، توی همین شکهای خودت چند تا علم هست، این ممکنه که برگرده. فلیعالج به ایضاح القوانین المنطقیه، وقتی متوجه شد که یه علومی هست و سعی کنند که اول قوانین منطقی رو براش روشن کنند. و اراعت قضایا بدیهیت لا تقبل و شک فی حال من الاحوال، قضایای بدیهی که هیچ قابل شک نیست بهش القا کنن، متوجهش کنن، که ضرورت ثبوت شیل نفسه، امتناع سلبیه عن نفسه و امثاله. ولی یبالغ فی تفهیم معانی اجزای القضایا، یه قضیه رو که بهش القا میکنن این همینطور ولش نکنن، خوب این قضیه رو باز کنن براش، این مقدم و تالی رو براش توضیح بدن، موضوع محمول را خوب تحلیل کنند براش. مبالغه شود در تفهیم معانی اجزای قضیه. ولی یؤمر ان یتعلم العلوم الریاضیه، به خصوص ریاضیات خیلی مؤثر است در اینکه از حالت شک و وسواس خارج بشید. این هم یه دسته از سوفسطایی این هست. طوایف دیگری هم هستند که منکر علم شدن یا سفسطایی کردن که یکی یکی به اونها میپردازن. و صلی الله علی محمد و آله.